در 24 ساعت گذشته 720 بیمار جدید در بیمارستان‌های تهران بستری شدند.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: مواد غذایی در بازار فراوان اما قیمت‌ها غیر منصفانه است.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی مسائل مربوط به کالاهای اساسی و ضروری: مردم از افزایش قیمت کالاهای اساسی ناراضی هستند.
و تولید گندم استان تهران 1.5 برابر میانگین کشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، خانم محمدی و من اقبالی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما می‌رسانیم.
رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران از افزایش ابتلا به کرونا و ادامه وضع قرمز در استان تهران خبر داد. دکتر زالی با اشاره به بستری شدن 720 بیمار جدید در بیمارستان‌های تهران در 24 ساعت گذشته گفت:
کماکان وضعیت شهر تهران و استان تهران به طور عام قرمز تلقی میشه. در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایانی که در بیمارستان شهر تهران بستری شدند بالغ بر 720 بیمار جدید کرونایی بوده که 147 نفر از مجموع این بیماران در بخش مراقبت ویژه بستری شدند. تقریبا معادل 26% از مجموع بیمارانی که در بخش سرپایی به ما مراجعه کردند در حوزه بهداشت و درمان نیاز به خدمات بستری داشتند. و تقریبا مسئله بسیار مهمی که وجود داره این هستش که به نظر میرسه که بیمارانی که به بخش‌های ما مراجعه میکنن بخششون حدود 1/5 حدوداً نیاز به خدمات در بخش مراقبت ویژه پیدا کردن، در مقابل تنها حدود 420 بیمار مجموعاً ترخیص شدن که کماکان میزان پذیرش‌های جدید ما در حوزه کرونا برتر و بالاتر از مجموع بیماران ترخیصی است که نشان دهنده اقامت طولانی‌تر بیمارانی است که در روزهای اخیر ما شاهد بودیم. همه این آمارها حاکی از این هستش که همونطور که ما عرض کردیم تقریباً با یک سیر شتابان هم تعداد موارد بستری، موارد سرپایی و متاسفانه موارد مرگومی در استان تهران رو به افزایش سهم قابل توجه از بیماران بد حال کشوری به توجه به ماهیت ارجاعی بیمارستان‌های استان تهران در تهران طبق بستری شدن و تعداد بیمارانی که در بخش مراقبت ویژه تهران بستری هستند معادل حجم قابل توجه از بیماران است. تقریبا توی چند هفته اخیر برای اولین بار است که تعداد بیماران جدید ما در بخش‌های عادی و مراقبت ویژه به عنوان موارد جدید بستری از 700 نفر افزایش پیدا کردن که خب تقریبا میتونه روی ظرفیت عمومی بخش‌های ما تأثیر خودش رو اعمال کنه.
در کشور نیز در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 179 نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 23632 نفر رسید. خانم لاری افسود 2981 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این مدت شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان هم در کشور به 410334 نفر رسید. همچنین 3827 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات، استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین همچنان در وضع قرمز کرونایی قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از توزیع واکسن آنفولانزا از اول مهر خبر داد و گفت:
پیشبینی شده که 2.5 میلیون دوز برای بخش بهداشت تهیه بشه، حدود 10 تا 12 میلیون دوز برای دارو در داروخانه ها توزیع بشه. توی معاونت بهداشتی اینا جمعیت تحت پوشش افراد مسن هستند که حدود 50,000 نفرن. 300,000 نفر تقریبا خانم های باردار هستند که برنامه اینه که تمام خانم های باردار کشور رو تحت پوشش قرار بدن که هم به نوعی بشه یک کنترلی رو بیماری کووید داشت برای این عزیزان، هم پیشگیری بشه از بیماری آنفولانزا. کسایی که تو خانه سالمندان هستن، توی بهزیستی هستن، کسایی که شغلای پرخطر دارن، نیروهای مسلح، اینا جز همون 2.5 میلیون دوزی هن که باید رایگان بهشون توزیع بشه. بقیه با کد ملی در داروخانه ها حدود قیمت 42,000 تومان، 42.5، زیر 50,000 تومان این واکسن رو دریافت میکنن. توصیه ما اینه که اینا رو به افراد پرخطر هر خانواده ای دریافت بکنن، بچه های زیر 6 سال، افراد مسن بالای 60-65 سال، خانم های باردار، کسایی که بیماری های زمینه ای دارن، کسایی که شیمی درمانی میشن، کانسر دارن، اینا دریافت بکنن که اولویت با اونا باشه.
موج سوم کرونا استان مازندران را با نزدیک شدن به آخر تابستان و افزایش سفرها تهدید می‌کند. مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت موج سوم کرونا استان مازندران را با بازگشایی مدارس و افزایش سفرهای غیر ضروری در هفته پایانی تابستان تهدید می‌کند. دکتر استوار از هموطنان خواست سفرهای غیر ضرور در هفته پایانی تابستان به مازندران را به زمان دیگری موکول کنند.
در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور، وزیر بهداشت ضمن ابراز نگرانی از افزایش همه‌گیری ویروس کرونا در برخی مناطق کشور، آن را ناشی از رعایت نکردن شیوه نمای بهداشتی در برخی اجتماعات و افزایش سفرها دانست. هیئت دولت همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادهای وارده در خصوص اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با اصلاح این اساسنامه موافقت کرد. در این جلسه وزیر امور خارجه نیز از انزوای آمریکا در استفاده از مکانیزم ماشه و مخالفت جهانی با زورگویی آمریکایی‌ها گزارش داد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا طرف برجام نیست که بتواند از این مکانیزم استفاده کند، از ایستادگی جامعه جهانی در برابر خودکامگی آمریکا و حرمت نهادن میثاق‌های بین‌المللی و چند جانبه ابراز خوشنودی کرد. آقای روحانی همچنین با اشاره به وضع بازار و معیشت مردم گفت: اعتراف می‌کنم قیمت مواد غذایی در بازار غیر منصفانه است.
امروز من اعتراف می‌کنم مردم عزیز ایران در زمینه تأمین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است، غیر منصفانه است، غلط، نادرسته. چرا مردم در فشار قرار میگیرن؟ خب ما باید پایش کنیم، ما باید نظارت بکنیم، باید تعزیرات حکومتی ما با همه توان تو بازار باشه، باید قوه قضاییه بیاد که قوه قضاییه آماده است، اعلام میکنه من آمادم، بیام کمک کنم.
رئیس جمهور همچنین گفت همه دستگاه‌های نظارتی باید مراقب اوضاع بازار باشند.
توی این شرایطی که امروز دشمن داره توطئه میکنه علیه ما باید همه توانمون به کار بیاریم. انشالله همه دست به دست هم بدیم، در زمینه توزیع هم یک توزیع عادلانه رو در کشور داشته باشیم، یک پایش مستمری داشته باشیم، نگذاریم آمریکایی‌ها لبخند در چهره اونها پدیدار بشه برای سختی ملت ایران. بذاریم اونها همیشه عصبانی باشن از اینکه ملت ما پیروزه، دولت ما پیروزه. من میدونم وزرا، مسئولین، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه همه در تلاشن، منتها تلاش باید مضاعف کنیم، نباید بگذاریم مردم در رنج و فشار قرار بگیرن.
معاون اول رئیس جمهور مأمور ساماندهی مسئله گرانی و توزیع کالا شد. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه نشست امروز هیئت دولت گفت بر اساس دستور رئیس جمهور، آقای جهانگیری با وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولان زیربط در دولت جلسه ای دارند و معاون اول رئیس جمهور مأمور شد تا مسئله گرانی و توزیع را ساماندهی کند. معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه بررسی مسائل مربوط به کالاهای اساسی و ضروری با اشاره به نارضایتی مردم از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز آنها در روزهای اخیر مثل تخم مرغ، بر ضرورت مدیریت و ساماندهی قیمت و نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی و ضروری که با ارز دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرند تاکید کرد. آقای جهانگیری از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت خواست با استفاده از سازوکارهای مختلف نظیر مدیریت صادرات، برنامه ریزی لازم را برای ساماندهی تولید کالاهای مورد نیاز مردم نظیر تخم مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت این دست از محصولات انجام دهند.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
به گفته استاندار تهران 16 میلیون تومان تسهیلات به مشاغل خانگی پرداخت می شود. آقای محسنی بندپی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان تهران گفت میزان تسهیلات و اعتبارات مشاغل خانگی امسال در استان تهران 7 تا 8 میلیارد تومان است که برای هر شغل 16 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود. وی همچنین گفت یکی از جاهایی که خیلی سریع به اشتغال می رسیم همین مشاغل خانگی است که به این بخش توجه ویژه‌ای داریم.
100 هزار جفت کفش ورزشی با کیفیت و قیمت مناسب روزانه در شهرستان بهارستان در جنوب غرب تهران تولید و به بازارهای مصرف استان تهران و کشور ارسال می شود. هر یک از کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولید کفش در بهارستان مانند خط تولید کارخانه است و چند نیروی جوان مراحل تولید کفش را از ابتدا تا انتها و بسته‌بندی به عهده دارند. فرماندار بهارستان واحدهای تولید کفش را در بهارستان 700 واحد عنوان کرد و گفت این واحدهای تولیدی 5000 نیروی کار را به طور مستقیم و به همین تعداد به طور غیر مستقیم به کار گرفتند. آقای مختاری افزود تمهیدات لازم برای معرفی شهرستان بهارستان به عنوان قطب تولید کفش استان تهران و جذب سرمایه گذاران و نیز توسعه واحدهای تولیدی کنونی فراهم شده است.
تولید گندم در استان تهران 1.5 برابر میانگین کشور است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت میانگین عملکرد تولید گندم آبی در کشور 4.2 تن اما در استان تهران بالای 6 تن است. آقای ذوالفقاری افزود این موفقیت به واسطه زحمت کشاورزان و استفاده از تکنولوژی‌های روز به دست آمده است. وی با بیان اینکه استان تهران در خرید تضمینی رتبه 4 کشور را دارد گفت پارسال توانستیم 110% تحقق خرید تضمینی داشته باشیم. آقای ذوالفقاری افزود ورامین رتبه اولی تولید گندم در استان را دارد. حدود 25% از 250,000 تن تولید گندم استان در ورامین تولید می شود.
سقوط باغدار بومهنی از درخت گردو باعث راهی شدن او با بالگرد به یکی از بیمارستان‌های تهران شد. رئیس اورژانس شهرستان پردیس گفت عصر امروز باغداری 50 ساله که اقدام بالا رفتن از درخت گردو و برداشت محصول در یکی از روستاهای شهرستان کرده بود از ارتفاع بالا سقوط و دچار مصدومیت شدید شد. آقای شایان افزود این باغدار از ناحیه تحال و احشاء داخلی بدن به شدت مجروح و دچار خونریزی داخلی شد که بلافاصله پس از حضور تکنسین‌های اورژانس پردیس و انتقال به پد بالگرد فاز 3 شهر پردیس تحویل تکنسین‌های بالگرد شد و به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد. رئیس اورژانس شهرستان پردیس گفت متأسفانه هر سال در فصل برداشت گردو شاهد حوادث اینچنینی هستیم و تعداد مجروحان هر سال افزایش می‌یابد.
کاداستری شدن اراضی ملی در تهران در حال افزایش است. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در 27مین جلسه کارگروه رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی استان تهران گفت اصلاح هندسی نقشه‌های ثبتی نیز به عنوان مهمترین مرحله فرایند اجرای طرح کاداستر مطرح بوده و سرعت بخشی به اجرای کامل این طرح و صدور اسناد تک برگ برای عرصه‌های ملی و دولتی ضروری است. آقای حیدریان افزود طرح کاداستر با هدف تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی و حفظ انفال به مرحله اجرا درآمده که با اجرای کامل این طرح از تعرض سوء استفاده های احتمالی از عرصه‌های ملی به شدت کاسته شده و بسیاری از مشکلات ثبتی نیز برطرف می شود.
شاخص کل بورس اوراق بهادار با 39500 واحد افزایش به عدد 1,704,000 واحد رسید. شاخص بورس که در روزهای گذشته با نوسانات زیادی همراه بود از 2 روز گذشته وارد مدار سعودی شد و امروز از مرز 1,700,000 واحد عبور کرد. شاخص کل هموزن نیز همسو با شاخص کل با 4,326 واحد افزایش به عدد 432,426 واحد رسید. نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع مس ایران، مخابرات ایران و نفت و گاز پارسیان بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
همه طرح‌های مسکن مهر پردیس تا پایان سال به پایان می‌رسد. آقای مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر در حاشیه بازدید از واحدهای مسکن مهر پردیس در این باره گفت
کار و روند کار افزایشی بسیار شتاب و خوبی داره. امروز ما از پروژه های متعدد در فاز 8 بازدید کردیم، الان خدمت شما هستیم، داریم بقیه فازها رو بازدید خواهیم کرد. با این روندی که پیش میره من معتقدم و اطمینان دارم که انشالله امسال بجز پروژه هایی که امسال شروع شده بابت کسری اون واحد هایی که متقاضیانش ثبت نام کرده بودن، ما بقیه امسال تمام میشه. اون پروژه هم که امسال شروع شده، اون 5000 واحد، قطعا سال آینده با این روندی که سرعت گرفته کار و پیش میره به اتمام خواهد رسید. ما تا به امروز 35000 واحد رو افتتاح کردیم و تحویل هم دادیم دیگه. 14000 واحد الان آماده افتتاحه. برای پایان آبان ماه هم این بازی هایی که انجام دادیم قطعا 7000 واحد دیگه آماده خواهد شد. یعنی ما یک افتتاح بزرگ انشالله در آبان ماه در پردیس خواهیم داشت، بیش از 20000 واحد.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. لیگ برتر والیبال ایران با پیروزی مدعیان ادامه یافت. در هفته دومی رقابت‌ها سایپا در سه دسته پیاپی برابر تیم خاتم اردکان به برتری رسید. پیکان تهران 3-2 از صد شهرداری گنبد گذشت. شهرداری ورامین 3-1 میزبانش آذرباتری ارومیه را برد. سپاهان 3-0 راهیاب ملل کردستان را از پیش رو برداشت. شهرداری ارومیه با نتیجه 3-1 بر شهرداری یزد پیروز شد. لبنیات حراز 3-1 نتیجه را به مهمانش فولاد سیرجان واگذار کرد و تیم شهروند عراق به دلیل حاضر نشدن کارت بازی بازیکنانش برابر هورسان آمل بازنده اعلام شد. جلسه رسیدگی به شکایت فدراسیون جودوی ایران از فدراسیون جهانی برای رفع محرومیت تعلیق امروز در شهر لوزان سوئیس و در محل دادگاه حکمیت ورزش کس برگزار شد. مسئولان دادگاه اعلام کردند برای بررسی و نتیجه گیری این بازی به تحقیق بیشتری نیاز دارند. آرش امیر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو نیز در این باره گفت در کس ببریم یا ببازیم با فدراسیون جهانی جودو مذاکره میکنیم. روسیاهی به شهود ایرانی باقی خواهد ماند. پنجره نقل انتقالاتی باشگاه فوتبال پرسپولیس بسته شد. با پایان مهلت پرسپولیس برای پرداخت مطالبات 800000 یورویی برانکو ایوانکوویچ، کمیته انضباطی فیفا این تیم تهرانی را از دو پنجره نقل انتقالاتی محروم کرد. پرسپولیسی ها اگر در یک ماه آینده با سرمربی کروات سابقشان تسویه حساب نکنند، باید منتظر کسر 6 امتیاز و سقوط به دسته پایین‌تر باشند. الکس نوری احتمالاً گزینه جایگزین اسراماچونی در استقلال خواهد شد. بهمن نیکخو مشاور مدیر عامل استقلال با تایید این خبر درباره حواشی پیش آمده در خصوص مذاکرات با آندریا اسراماچونی و تکذیب هر گونه مذاکراتی برای پیوستن به این باشگاه گفت: به نظر من ایشان نسبت به این مسئله کم لطفی کردند. واقعیتی نیست. در دو روز آینده باشگاه قطعاً آن چیزی که واقعیت است را به طور مستند ارائه می‌دهد. نیکخو گفت قطعا الکس نوری یکی از گزینه‌های ما در صورت عدم توافق با استراماچونی خواهد بود. علیرضا منصوریان سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب‌آهن برای هدایت تیم فوتبال تراکتور در فصل جدید لیگ برتر با مسئولان این تیم به توافق نهایی رسید. علی کریمی پس از ملاقات با احمد سعادتمند مدیر عامل استقلال و برطرف شدن برخی پامات امشب راهی دوحه خواهد شد تا به اردوی آبی پوشان در این شهر اضافه شود. استقلال یک شنبه در لیگ قهرمانان آسیا به مسافه اشورته عراق می روند. وبینار دانش افزایی مربیان با حضور آرسن ونگر چهره نامدار مربیگری فوتبال جهان برگزار شد. در این مراسم بیش از 3000 مربی از دانش روز فوتبال با تدریس آرسن ونگر رئیس کمیته توسعه جهانی فوتبال مطلع شدند. ممنون از توجهتان.
ادامه خبرها از رادیو تهران. حجم گسترده مناسب سازی و تعداد زیاد افراد گیرنده خدمات از جمله مشکلاتی است که حرکت مناسب سازی شهر برای افراد معلول را در پایتخت کند می کند. آقای حناچی شهردار تهران در 12th جلسه ستاد هماهنگی و پیشگیری مناسب سازی کشور در این باره گفت:
در مورد تهران ما چند تا نویسه داشتیم. یکی اولا حجم عظیم این کاره، یعنی شما وقتی تو تهران صحبت میکنید صحبت از هزاران کیلومتر مسیر پیاده دارید. خب طبیعتا اون جاهایی که اولویت داره در درجه اول مثل پارک ها، فضاهای عمومی، محل های پر رفت و آمد، اینها توی اولویت قرار دارن که همکاران من گزارششو دادم. ما 2600 پارک داریم، اینها در درجه اول، اونایی که قبلا اجرا شدن. اینایی که جدید اجرا میکنیم مثلا بدون مناسب سازی افتتاحه. در فضاهای ایستگاه‌های مترو و ساختمان‌های عمومی هم باز همینطوره، اونهایی که جدید دارن افتتاح میشن همشون حتما مورد مناسب سازی توشون چک میشه. ساختمان‌های گروه جیم و دال هم همینطور. یه نقیصه دیگری داشتیم که اونم الحمدلله نقشه‌اش آماده شد، گزارشش هم دادن، موضوع کف خیابان‌هاست. یعنی ما پروانه که میدادیم سالیان سال فقط برمی‌دادیم، کف به عهده خود مجریان بود، هر کسی هم به سلیقه خودش کف ساختمان رو بالا یا پایین می‌گرفته، در حالی که معمولاً نسبت به عکس خیابون باید این تعریف بشه، چون اگر درست تعریف نشه شما به شکل ناهمواری تو پیاده روها اون رو درک میکنید، که این هم تو دستور کار قرار گرفته، نقشه هاش تولید شده و برای پلاک به پلاک هم ابلاغ میشه، مقیسه کنترل هم میشه.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم گفت 10 میلیارد تومان برای تجهیز و مناسب سازی سرویس های بهداشتی در پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران در سال جاری اختصاص داده شده است. آقای مناف هاشمی درباره مناسب سازی حمل و نقل عمومی پایتخت افسود تا کنون 1049 مانع و دستک فلزی در 619 نقطه از سطح مناطق 22 گانه شهر جمع آوری شده است. 306 مورد شابلون محل پارک ویژه معلولان ترسیم و 760 مورد تابلو و پارک حاشیه معلولان و 257 عدد پل عابر مناسب سازی شده روی نهرها نیز نصب شده است. وی درباره مناسب سازی در مترو هم گفت تا کنون 112 دستگاه آسانسور برای معلولان در خطوط 1، 3، 6 و 7 ساخته و نصب شده است. همچنین 260 دستگاه پله برقی برای کم توانان در خطوط 3، 4، 6 و 7 نصب شده است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس کل بانک مرکزی گفت دولت آمریکا از چند هفته پیش با طرح لغو تمام معافیت‌های تحریمی و تبلیغات گسترده آخرین تلاش‌های خود را برای ایجاد التهاب در بازار ارز ایران کلید زد. آقای همتی در فضای مجازی نوشت بانک مرکزی با افزایش عرضه در بازار نیما به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آنها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافی‌های بانکی مستقیم به صرافی‌های مجاز برای واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.
بانک مرکزی از همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواست با ایجاد باجه مخصوص و رعایت کامل ملاحظات بهداشتی و مراقبتی در شعب در خصوص دریافت وجوه نقد مشتریان و مراجع کنندگان اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت پلیس باید مقتدر و مهربان باشد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در گرده همایی سراسری فرماندهان، رؤسا و معاونان ناجا افسود آنچه در پلیس غرب می‌بینید اقتدار نیست، ظلم به مردم است.
مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت تا پایان امسال 152,000 خودرو در قالب طرح‌های پیش فروش به متقاضیان فروخته می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند. با تصویب این قانون ساختار موجود برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی اصلاح می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی از تمدید مهلت پذیر نویسی پالایش یکم تا ساعت 24 روز یکشنبه 30 شهریور خبر داد.
ستاد مرکزی اربعین حسینی از خیران و مسئولان موکب‌های اربعین خواست از انجام هر گونه اقدامات خارج از چارچوب‌های تعیین شده و ابلاغیه‌های ستاد مرکزی اربعین و ستاد بازسازی عتبات عالیات خودداری کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت تا امروز حدود 10,000 نفر از متقاضیان وام ودیعه مسکن این وام را دریافت کردند. آقای اسلامی امروز در حاشیه مراسم معارفه نماینده جدید ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگو با همکارم علی مردانی افسود سرعت بانک ها در پرداخت این وام کمی کند است. وزیر راه و شهرسازی همچنین خواستار دریافت محصولات فولادی و غیر خارج از بورس برای تکمیل طرح‌های شهرسازی کشور شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت با ابلاغ اعتبارات 200,000 واحد مسکن روستایی از امروز وام مسکن روستایی از 40 میلیون به 50 میلیون تومان افزایش یافت.
توافق ننگین شیخ نشین های امارات و بحرین در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی موجی از خشم و نفرت در بین شخصیت های سیاسی و مذهبی، گروه های حامی مردم فلسطین و سازمان های اسلامی را برانگیخته است. یک روز پس از توافق بحرین و امارات با رژیم اشغالگر صهیونیستی، فلسطینیان نیز با تظاهرات گسترده بر لزوم مقاومت تاکید کردند.
و شهرهای مختلف آمریکا همچنان شاهد اعتراض‌ها به بی‌عدالتی و تبعیض نژادی ساختاری است. معترضان در فیلادلفیا در خیابان‌های این شهر در حالی که آدمک ترامپ رئیس جمهورشان را به شکل شیطان درآورده بودند، تظاهرات کردند. از نیوجرسی هم تصاویری از تیراندازی پلیس آمریکا منتشر شده که 2 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشته است.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف 288,000 عدد ماسک قاچاق در شهرستان ربات کریم خبر داد. سردار خانچلی گفت ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل انبار ماسک ها در منطقه نصیر شهر شدند و پس از هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند. سردار خانچلی گفت ماموران از یک سوله 288,000 عدد ماسک کشف کردند که یکی از استانهای جنوبی کشور به صورت قاچاق وارد این استان شده بود. در این خصوص یک متهم دستگیر و محل انبار ماسک ها پلم شد. فرمانده انتظامی غرب استان تهران ارزش این محموله را بیش از 800 میلیون تومان برآورد کرد و از شهروندان خواست موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام کنند. 100,000 ماسک غیر بهداشتی نیز در پایانه غرب تهران کشف و ضبط شد. رئیس کلانتری 209 پایانه غرب گفت فردی با استفاده از اتوبوس های مسافربری بسته های از ماسک را از استان کردستان به تهران منتقل و در انباری در پایانه غرب انبار کرده بود. سروان یا شمشکی افزود بسته‌بندی‌های انجام شده به صورت غیر بهداشتی بوده و در صورت توزیع آن در بازار مصرف سلامت شهروندان به مخاطره می‌افتاد. ماموران موفق شدند ضمن دستگیری متهم 100,000 عدد ماسک غیر بهداشتی را کشف کنند و متهم را به همراه محموله کشف شده به کلانتری منتقل کنند.
در استان تهران برای چند روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی هم با پرفرزش باد رو داریم. برای دو روز آینده در بعد از ظهر و شب‌ها دامنه‌ها و ارتفاعات شمالی استان افزایش ابر رو داریم و احتمال داره که بارش‌های خیلی پراکنده رو بیشتر برای ارتفاعات شرقی استان داشته باشیم. ضمن اینکه برای 24 ساعت آینده کاهش نسبی دما رو برای استان تهران پیش بینی کردیم. باید بگم که برای امشب و فردا تو پاره نقاط به خصوص برای بخش‌های جنوبی و غربی استان وزش بادهای به نسبت شدید رو هم خواهیم داشت. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 29 و 19 درجه پیش بینی شده و رومین 32.15، لواسان 25.14، فیروزکوه 22.7، دماوند 23.10، آبنی هم 20 و 10 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. فردا پنجشنبه 27 شهریور 1399 شمسی، 28 محرم 1442 هجری قمری و 17 سپتامبر 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:24 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:49 دقیقه خواهد بود. همراهان و شنوندگان ارجمند رادیو تهران، این بود مجموع خبرهای این بخش خبری. شب خوب و آرامی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما شنوندگان عزیز.
با اعلام ساعت 21 از رادیو تهران در خدمت شما هستیم. چقدر خوبه بودن کنار گوش شما، چقدر قشنگه که موج رادیوتون رو روی FM 94 تنظیم کردید. خوش به حال رادیو تهران که مخاطباش شمایید. امیدوارم صحنه زندگیتون همیشه روشن و خنک و معطر باشه، پشت صحنه زندگیتونم بدون خستگی. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی بشنوید برنامه پشت صحنه رو از رادیو تهران. امروزه